مخاطبان عزیز صدای استرالیا سلام و وقتتون بخیر. در خدمت شما هستیم با یک پادکست و موضوع جدید و امیدواریم که این پادکست هم همچون پادکست های گذشته ما به دردتون بخوره. پروژه های سرمایه گذاری سازمان آسکر از جمله پروژه هایی هستند که برای علاقمندان به سرمایه گذاری در استرالیا تعریف شدند و توسعه فعالیت اونها باعث شده تا سراغ جناب آقای علی شمامی مدیر توسعه بیزینس سازمان آسکر بریم تا در این خصوص اطلاعات بیشتری از ایشون بگیریم. جناب شمامی سلام و ممنون از اینکه در این گفتگو همراه ما هستید.
سلام و احترام میکنم خدمت شما جناب عدالت عزیز و تمامی شنوندگان صدای استرالیا، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم جناب شمامی. فکر کنم در ابتدا بد نباشه که کلا در خصوص سازمان آسکر که شما مدیر توسعه بیزنسشون هستین و پروژه هایی که برای سرمایه گذاری تعریف کرده توضیح بفرمایید.
بله حتما. ابتدا یه توضیح من خدمت در مورد خود سازمان آسکر خدمتتون بدم. آسکر در واقع یک شرکت با سهامی عام هستش. سال 2014 که این شرکت تأسیس شده به صورت سهامی خاص بود، نه از سال 2017 این شرکت تبدیل به سهامی عام شده. دوستان عزیزانی که حالا با اصطلاحات شرکت آشنایی دارن میدونن که شرکتی که زمانی تبدیل به سهامی عام میشه، در واقع قابلیت اینو داره که سهامشون رو به بورس ارائه بدن، که البته هنوز آسکر این کار رو نکرده ولی قابلیت این کار به بورس استرالیا رو دارن. مورد بعدی این که آسکر یکی از پرووایدرهای در واقع رجیستر شده سازمان NDIS هستش. در ادامه حالا خدمتون توضیح خواهم داد. NDIS در واقع جزی از دولت هستش و وزیر مربوطه دارن که به عنوان عضوی از کابینه هستن و خدماتی رو که حالا توضیح خواهم داد به افرادی که نیازمند هستن در استرالیا خواهند داد. و مورد بعدی که در مورد آسکر میتونم خدمتتون بگم این که در واقع به غیر از NDIS، آسکر از در واقع سازمان بهداشت استرالیا هم مجوز دارن به صورت خدمات هوم کیر که میتونن به تمامی حالا نیازمندی هایی که داخل استرالیا هستن و این خدمات احتیاج دارن از طریق آسکر انجام میشه. در واقع سه نوع مجوز دارن آسکر.
بسیار. این NDIS که فرمودین جناب شامی چی هستش؟
ببینید NDIS مخفف کلمه در واقع National Disability Insurance Scheme هستش. یه توضیح خدمتون بدم، جزی از دولت هستش، مینیستر دارن که در واقع به عنوان قسمتی از خدمات رفاهی دولت استرالیا شامل بودجه سالیانه هستن. حدود 4.3 میلیون، یعنی 4.3 میلیون نفر داخل استرالیا هستن که این افراد ناتوان هستن و از خدمات NDIS استفاده می کنن. طی 5 سال آینده پارلمان استرالیا بودجه حدود 22 بیلیون دلار برای سازمان NDIS کنار گذاشتن که در واقع این خدمات رفاهی رو به افرادی که عموماً زیر 65 سال هستن و دارای ناتوانی دائم یا به صورت کامل یا به صورت قسمتی، حالا چند درصد هستن، به این افراد خدمات داده بشه و یه همچین بودجه عظیمی دارن. شما تصور بفرمایید اهدافی که خود NDIS داره در واقع اینه که این خدمات رو بتونه به افرادی که نیازمند هستن بده تا بتونه این افراد روی پای خودشون حداقل بتونن تا حدی کارهای روزمرهشون رو انجام بدن. این هدف خیلی مهمیه که NDIS داره، نه تنها بیایم ما خدمات مثلا جا یا اسکان این افراد بدیم، بلکه بتونن به عنوان اون هدفی که شاید به نوعی عدالت اجتماعی میتونیم ما تعریف کنیم، این افراد ادامه زندگی بدن مثل باقی افراد عادی. حالا تا اونجایی که هست افرادی باشن از اینا مراقبت کنن که بتونن اون کار روزمرهشون رو انجام بدن. ساپورت و سرویس دارن که بتونن این ساپورت و سرویس رو از تعداد ساعت موقت تا 24 ساعت به این افراد بدن بسته به نیازی که این افراد دارن. و از همه مهمتر اینه که این خدمات نه تنها باعث بشه که صرفا اینا در یک محلی اسکان داده بشن و حالا یه خدماتی دریافت کنن، برای NDIS خیلی مهمه که اینا وارد اجتماع بشن و مثل باقی افراد بتونن زندگی روزمره داشته باشن و در واقع عضوی از اجتماع باشن، اصطلاح خودشون آیسولید نباشن، صرفا توی حالا خونه های خودشون یا خونه هایی که NDIS تهیه کرده اینا اسکان داده بشن و اصلا وارد جامعه نشن.
حالا راجع به این پروژه هایی که آسکیل داره توشون مشارکت میکنه و فرمودین که دارن NDIS هم نظارت داره بر این پروژه، توضیح بفرمایید.
درست، بله. حالا پروژه هایی که آسکر هست معروف به SDA هستش. SDA مخفف کلمه Specialist Disability Accommodation هستش. این SDA جزوی از در واقع اون پلن 22 بیلیون دلار بودجه NDIS هستش. یه گذری من به در واقع قبل تر داشته باشم. ببینید بحثی که هستش، خب اللحاظ بودجه و بحث مادیش NDIS مشکل ندارن، دولت بودجهشون رو تصویب کردن، منتها تو گزارشی که خود پارلمان استرالیا آورده و تقریبا آمارش ابتداعا مربوط به سال 2011 هستش، یه چیزی حدود 28 هزار نفر در سال 2011 منتظر استفاده از خدمات SDA بودن، ولی متاسفانه با توجه به این که تا اکثر مکانها یا در بعضی از مناطق تماما این خدمات پر شده و باید اینا برن تو ویتینگ لیست و تا بعضی مواقع تا 5 سال طول میکشه این افراد تا بتونن وارد این خونه ها بشن از خدمات استفاده کنن، اینی که NDIS اومد این پروژه های SDA رو تعریف کرد، یعنی از در واقع پرووایدر های رجیستر شده خودشون درخواست کردن که سرمایه گذار یا قسمت بخش خصوصی سرمایه گذاری رو وارد این بحث بکنن که بتونن این افراد با سرمایه گذاری در این خونه ها مطابق استانداردهایی که NDIS تعریف کرده بسازن. این افراد حالا مینیموم از 2 نفر شروع میشن تا 5 نفر تو هر خونه اسکان داده بشن و تمامی هزینه ها و موارد مادی که لازمه این افراد پرداخت بشه تماما از طرف NDIS پرداخت میشه. یعنی شما هر نوع صورت حسابی هست مستقیما اینوایس رو به دولت ارسال میکنید و در کمتر از 1 روز دولت این اینوایس رو به شما پرداخت میکنن. توی قسمت دیگه گزارش پارلمان خیلی جالب اومده، در واقع این گزارش پارلمان مال سال 2018 اواسط یا اواخر سال 2018 است که تصویب شد، این تعداد 28 هزار نفری که تو سال 2011 بودن رسیده به حدود 57 هزار نفر، یعنی بسیار زیادتر شده، منتها خب مشکلی که NDIS دارن این عدم وجود جا برای اسکان همه این تعداد هستش. یکی از دلایلی که اصلا این پروژه های SDA به وجود اومده هم همین هستش. بنابراین بودجه شد تصویب کردن از اون بودجه 22 بیلیون دلار سالی 700 میلیون دلار در واقع NDIS کنار گذاشته فقط و فقط برای پروژه های SDA. یعنی کسانی هستن، دوستان و متقاضیانی که میان توی این برنامه سرمایه گذاری میکنن سالی 700 میلیون بودجه براشون دولت کنار گذاشته. حالا آسکر مواردی که تعریف کرده، الگویی که تعریف کرده برای این نوع بیزنس ها خیلی خاص هستش. در واقع آسکر به عنوان پرووایدری که لایسنس داره و زیر نظر NDIS این پروژه ها رو از 0 تا 100 میسازن و تحویل میدن و خودشون هم اون 5 نفر رو میارن اسکان میدن نیروی لازم، حدوداً در هر پروژه 10 نفر نیروی فول تایم استخدام دارن برای هر پروژه، تو 3 تا شیفت هم کار میکنن به ساعت 24 ساعت. همه این کارها رو آسکر انجام میدن. مبالغی و حالا پروژه ها مختلفه، قیمت های سرمایه گذاری مختلفه که انشالله در جلسات بعدی هایی در خدمتون بودیم توضیح خواهم داد، به خاطر متفاوت بودن لوکیشن هایی که این پروژه ها تعریف شده. میان سرمایه گذاری میکنن و در نهایت 50 هستش، یعنی 50% این پروژه ها به نام آسکر میشه تحت یک عنوان جوینت ونچر جدید که 50% آسکر و 50% سرمایه گذارای عزیزی که شرکت میکنن در این پروژه ها.
حالا این فهمیدیم که خب میتونن دوستان بیان و سرمایه گذاری بکنن تو این پروژه ها، چه کسانی میتونن حالا اینجا بیان سرمایه گذاری بکنن؟ اصلا پروژه مختص چه کسانی هستش؟
درسته، خیلی سوال خوبی بودش. ببینید ابتداعاً این پروژه ها مختص تمامی کسانی هستش چه داخل استرالیا و چه خارج استرالیا که علاقه من به سرمایه گذاری باشن و دریافت در واقع دریافت سودی به دلار استرالیا داشته باشن. چون حالا بعد خدمتون توضیح میدم بسته به نوع پروژه ها بین 10% الا 24% توی هر کدوم از این پروژه ها سرمایه گذاران نسبت به اون مبلغ سرمایه گذاریشون سود دریافت میکنن سالیانه. یعنی مینیموم پروژه‌ای که داریم ما 10% ضمانت سود روی پروژه ها هستش. بنابراین همه کسانی که مایلن در واقع سرمایه گذاری کنن، حالا به جای اینکه احیانا سرمایه‌ای دارن، خب داخل استرالیا که مشخصه بانکای استرالیا خودتون الان میدید جناب عدالت رسیده به 1.5% بهره‌های بانکی نسبتا خیلی پایین‌تر هستش دیگه، علاقه دارن سرمایه گذاری کنن و سود بیشتری دریافت کنن، میتونن توی این پروژه ها سرمایه گذاری کنن. متقاضی دیگری که میتونن سرمایه گذاری کنن در واقع دارندگان ویزاهای کارآفرینی و بیزنس ساب کلاس 188 و 132 استرالیا هستن که این دوستان در واقع جزی از تعهده که به دولت دادن و زمانی که ویزای موقت 4 سال 3 ماهه خودشون رو دریافت میکنن و داخل استرالیا تشریف میارن، حتما باید به مدت مینیمم 2 سال یه بیزنسی رو راه اندازی بکنن و یک سری حالا مینیمم هایی که مربوط به گردش مالی، دارایی های بیزنس، استخدام افراد و یک سری موارد دیگر رو نشون بدن تا بتونن ویزاهای موقت خودشون رو به اقامت دائم تبدیل بکنن. این در واقع پروژه ها میتونه برای این افراد بسیار مناسب باشه، چون نه تنها حالا هم میتونن برای خودشون درآمدی از بدو ورود استرالیا درست کنن که خب بالاخره اونم کار راحتی نیست، خیلی از دوستان میام ممکنه تا چند سال تا اینکه بتونن به درآمدی برسن زمان ببره، و همین که در واقع اون مینیمم هایی که اداره مهاجر لازم دارن توی این پروژه خب خیلی بیشتر از اون مینیمم ها هستش و قابلیت اینو داره که ویزای موقت خودشونو به ویزای اقامت دائم تبدیل بکنن.
بله بسیار عالی، عذرخواهی میکنم فقط به خاطر ضیق وقت نمیتونیم بیشتر از این ادامه بدیم، ان شاءالله تو پادکست های بعدی در خدمتتون هستیم تا اطلاعات بیشتری ازتون بگیریم. دوستان هم اگر سوالی دارن برای ما بفرستند که ما هم از جناب شامی بپرسیم و پاسخش رو به شما بدیم. جناب شامی خیلی ممنونم و وقتی که در اختیار ما گذاشتین، براتون روز خوبی آرزو میکنم.
خیلی ممنون و تشکر ویژه از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادید که بتونم یه سری توضیحات اولیه بدم. انشالله اگه قسمت شد در فرصت‌های بعدی توضیحات بیشتری خدمتتون خواهم داد. من میتونم از تمامی شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
قربون شما، خدا نگهدار.